أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب حکم تعلیقی بود که مشهور قائل به جریان آن شدند، بلکه برخی مثل صاحب کفایه فرمودند که نه تنها در مثل العنب و اذا غلا یحرم استصحاب حکم تعلیقی جاری است، بلکه جریان آن در مثل جمله حملیه العنب المغلی و حرامون اوزه هست، در بحوث کلام صاحب کفایه را اینگونه توجیه کردند که صاحب کفایه مقصودش این است که در العنب المغلی و حرامون اساساً غلیان قید متعلق است و حکم متوقف بر وجود متعلق نیست، ولذا قبل از غلیان هم حرمت ثابت است. وقتی حرمت ثابت بود استصحاب میکنیم بقای حرمت را به عنوان حکم تنجیزی. ما برای اینکه این مطلب رو توضیح بدیم، ولو معتقدیم خلاف ظاهر عبارت حاشیه رسائل هست این برداشت بحوس، چون در حاشیه رسائل تعبیر می کند، می گوید من قبول دارم در العنب المغلی و حرامون حکم ثابت است و معلق است بر وجود موضوع العنب المغلی و حرامون، این حکم معلق است بر وجود موضوع، ولیکن این که استصحاب تعلیقی نمی شود. استصحاب تعلیقی این است که حکم معلق باشد بر یک شیء آخر غیر از وجود موضوعش. العنب المغلی و حرامان این حکم معلق است بر وجود موضوعش، مثل بقیه احکام که معلقن بر وجود موضوعشان. این که استصحاب تعلیقی نیست، این استصحاب تنجیزی است که ما دیروز به این مطلب اشکال گرفتیم. اما در بحوث استظهار کردن که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل میخواد بگه غلیان اصلا موضوع نیست برای حرمت، قید المتعلق است. این رو توضیح بدیم. عبارت طبق برداشت بحوث رو توضیح بدیم. در العنب المغلی و حرامون و امثال آن دو نظر وجود داره. یک نظر، نظر مشهوره که العنب المغلی و حرامون، العنب المغلی موضوع هست برای حرمت، یعنی اذا وجد العنب المغلی فیحرم شربه. معنایش این است که قبل از وجود عنب مغلی ما حکمی به نام حرمت شرب آن نداریم به عنوان حکم فعلی، مثل اذا دخل الوقت وجب الصلاه که قبل از دخول وقت ما وجوب نماز نداریم، العنب المغلی یا حرامون میشه اذا وجد العنب المغلی وجدت حرمت و شربه. در مقابل این نظر یک نظری است که میگویند العنب المغلی و حرامون، این العنب المغلی متعلق المتعلق است، یعنی قبل از وجود عنب مغلی ما به مجرد اینکه بالغ میشیم ولو عنب مغلی نباشد تکلیف داریم به وجوب اجتناب از شرب عنب مغلی. و این نظر مرحوم آقای خوئیه. مرحوم آقای خوئی تصریح کرده فرموده در محرمات ما چرا بگوییم مثلا خمر موضوع است برای حرمت شرب، که اذا وجد الخمر فیحرم شربه. نه خیر، ولو خمر موجود نیست، همین الان که خمر موجود نیست، ما نهی شدیم از حصه خاصه ای از شرب که شرب الخمر باشد. ولذا ثمره بار میکنه مرحوم آقای خویی، میگه اگر شما بدانید خمر ایجاد کنید مضطر میشید به شربان، به زور میگویند باید این خمر را بخورید، نمیتوانید بگویید خب هنوز که خمر موجود نیست حرمت شربی ثابت نیست که لزوم امتثال داشته باشد، بعد از این که خمر موجود شد من مضطرم به شربان. مرحوم آقای خویی میفرماید این حرفایی که ما یاد شما دادیم تو واجبات موقته و مشروطه، گفتیم میتونی قبل از وقت آب رو بریزی زمین، از آن که گفتن بگه خدایا آب ندارم وضو بگیرم، اونجا گفتیم اب نداره، چون قبل از دخول وقت تکلیف نداری به نماز، لزوم امتثال ندارد، بعدم که وقت شد عاجزی از وضوع، بهت میگن فلم تجدو ما ان فتیمم. اما دیگه این حرفو در محرمات به خود ما تحویل ندید، همون وقتی هم که خمر موجود نیست تحریم شرب خمر فعلی است، چون خمر موضوع نیست برای حرمتشون، موضوع اون چیزی است که مفروض الوجود می شود که اذا وجده فیوجد الحکم. نخیر، متعلق المتعلق است، یعنی الانم نشدیم از حسه خاصه از شرب که عبارت است از شرب الخم. در العنب المغلی و حرامونم آقای خویی قطعا همینجور میگن که ما الان که عنب مغلی موجود نیست باز حرمت شرب عنب مغلی در حق من فعلی است، ولذا طبق مبنای آقای خویی تعبیر درست نیست بگیم غلیان مفروض الوجود است. نخیر، مفروض الوجود یعنی شارع گفته اگر این غلیان موجود بشود حرمت موجود می شود. آقای خویی میگه من در محرمات اینو قبول ندارم، من میگم حرمت موجود است ولو قبل از وجوده غلیان، بلکه قبل از وجود عنب، همین الان شما یک تکلیف فعلی در حقتان هست که یحرم علیک شرب العنب المغلی، ولذا اگر بدانید این انگور را بجوشانید مضطر می شوید به خوردن آن. عقل می گوید شما همین الان که هنوز عنب مغلی ندارید تکلیف دارید که لا تشرب العنب المغلی، عقل حکم می کند به لزوم امتثال. اگر شما بدانید اگر این انگور را بجوشانید مضطر خواهید بود و یا ملجع خواهید شد توسط اجبار یک ظالمی که این عنب مغلی را بنوشید. عقل میگوید شما مکلفید ولو قبل از وجود عنب مغلی به لزوم اجتناب از شرب عنب مغلی. امتثال این تکلیف متوقف است بر این که ایجاد نکنید عنب مغلی را، چون اگر ایجاد کنید مضطر خواهید شد به شرب آن. امتثال این لا تشرب العنب المغلی در حق شما متوقف شد بر ترک ایجاد آن، باید ایجاد نکنید، چون اگر ایجاد کنید مضطر خواهید شد به شرب آن. این مقدار، خوب دقت کنید، در ما نحن فی مؤثر نیست. اگر صاحب کفایه بیاد بگه منم همین مطلب آقای خویی رو میخوام بگم، منم میخوام بگم عنب مغلی موضوع نیست برای حرمت، متعلق المتعلق است، یعنی قبل از وجود عنب مغلی هم حرمت و شرب العنب المغلی فعلی است، ولی ذا حکم تنجیزی است، این مقدار تأثیر نمیذاره در بحث. چرا؟ برای اینکه خب شما قبل از وجود عنب مغلی هم میگید ما یقین داریم به چی؟ به حرمت شرب عنب مغلی. الان مگر شک دارید در حرمت شرب عنب مغلی؟ الان هم یقین دارید به حرمت شرب عنب مغلی. این که به درد استصحاب در حق این زبیب نمی خورد. در حق این زبیب که نمی توانم بگویم یک زمانی شرب عنب مغلی حرام بود، چه ربطی به این زبیب دارد؟ ولذا اگر صاحب کفایه در حاشیه رسائل بگه من راجع به عنب رو موضوع میگیرم، نؤمن و به بعض من اکفر به بعض بشه، عنب موضوعه، اما غلیان قید متعلقه، در مقابل نظر مشهور که می گفتن العنب المغلی موضوع است برای حرمت شرب، اذا وجد العنب المغلی یحرم شرب، و در مقابل نظر مرحوم آقای خویی که می گفت عنب مغلی متعلق المتعلق است، یعنی قبل از وجود عنب مغلی هم باز حرمت شرب عنب مغلی ثابت است. مرحوم آخون در حاشیه رسائل بگه که من حد وسط قائلم، نسبت به عنب با نظر مشهور موافقم، عنب موضوع است، نسبت به غلیان با نظر آقای خویی موافقم. عبارت حاشیه رسائل خیلی درست میشه، خیلی حرف نابی اون وقت میشه، میشه العنب یحرم شربه المسبوق بالغلیان، المسبوق بالغلیان میشه قید شرب که متعلق است، هر عنبی شرب خاصش حرام است. شرب خاصش کدام است؟ اون شربی که مسبوق است به غلیان اون عنب. حکم متوقف بر وجود موضوع هست، اما متوقف بر وجود متعلق که نیست. پس به مجرد اینکه انگور رسید میشه العنب، وجود پیدا میکنه العنب، حکمش این میشه یحرم شربه المسبوق بالغلیان، یه حکم فعلی میشه، نیاز به وجود غلیان نداره، چون غلیان قید شربه. کنه او بگید اذا وجد العنب یحرم شربه قائما، یحرم اکله قائما. قائما قید متعلقه دیگه، یعنی این اکل خاص، این شرب خاص حرام است. خوب میشه دیگه، استصحاب در زبیب جاری میکنه، میگیم این زبیب اون وقتی که حالت عنبیت داشت، الان انگور خشکه، ولی اون زمانی که انگور تازه بود، این حکم رو داشت که یحرم و شرب المسبوق و بالغلیان. استصحاب میکنیم هنوزم این حکم را دارد که یحرم و شرب المسبوق و بالغلیان، و این استصحاب حکم تنجیزی است. اگر خوب دقت کنید، بحوث این تفسیر را از کلام صاحب کفایه بکنه که البته به نظر ما هیچ ظهوری ندارد عبارت صاحب کفایه در حاشیه رسائل در این مطلب، ولی انصافا مطلب نابیه. اگر روایت اینجور بگه العنب یحرم شربه المسبوق بالغلیان، استصحاب در زبیب میشه استصحاب حکم تنجیزی. این زبیب یک زمانی که نبود کان یحرم شربه المسبوق بالغلیان والان کما کان. اما نه عبارت حاشیه رسائل اینه، عبارت حاشیه رسائل اصلا میگه که عنب مغلی موضوع است برای حرمت، صریحا میگه، ولی میگه که حکم متوقف است و معلق است بر وجود موضوع. این که استصحاب را تعلیقی نمی کنه، هر حکمی معلق است بر وجود موضوع. حکم تعلیقی این است که حکم معلق باشد بر شیء آخری غیر از موضوعش، مثل عنب یحرم اذا غلا. علاوه بر این که این مؤمن و به بعض و نکفر و به بعضه، شاره گفت عنب المغلی حرامان، یا بیایید رومی رومی بشید یا زنگی زنگی، یا بیایید بگید العنب المغلی هم عنبی بودن هم مغلی بودن موضوع است، اذا وجد العنب المغلی فیحرم شربه، یا بیایید مثل آقای خویی بگید نه عنب مغلی کلا متعلق المتعلق است، قبل از وجود عنب مغلی هم ما تکلیف فعلی داریم به وجوب اجتناب از شرب عنب مغلی. این که بیایید عنب رو موضوع بگیرید، غلیان رو قید المتعلق بگیرید، بگید کل عنب یحرم و شرب المسبوق بالغلیان، این هیچ وجهی نداره. ولی اگر شارع اینجور میگفت، بله دیگه استصحابش میشد استصحاب حکمه تنجیزی در مورد زبیب. این که ما عرض میکنیم اگر حرف مشهور رو بزنیم، بگیم اذا وجد العنب المغلی فیحرم شربه، خب این دیگر به درد استصحاب تعلیقی نمیخورد، چون هیچ وقت این زبیب عنب مغلی نشد تا حرمت شربش محقق بشه و استصحاب بکنیم. باید قضیه تعلیقیه رو انتزاع کنیم، اون قضیه تعلیقیه که ازن العنب ازن زم الیه الغلیان حرامه، که اون که مزعول شرعی نیست. و یا اگر مطلب آقای خویی رو بگیم ولا ادری لماذا غفل السید الخویی در مقام از این مبنای خودش که عنب مغلی موضوع نیست، چرا ایشون مثل مرحوم نائینی اینجا مشک کرده گفته موضوع است، نه متعلق المتعلق است به نظر شما، یعنی قبل از وجود عنب مغلی هم باز حرمت فعلیه دارد این حسه خاصه از شور. طبق این مبنا هم ولی عملا استصحاب تعلیقی جاری نمیشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه شما درسته اول بلوغت هم که شد میگی برای من حرام بود چرب عنب مغلی، ولی عنب مغلی نیست، وجود ندارد، درست. اما چی میخوای استحساب کنی؟ میخوای بگی هنوزم شرب عنب مغلی بر من حرام است؟ بگی شک در نفس داری، خب معلوم حرام است. باید بیای بگی این زبیب، اینجور باید بگی دیگه، بگی این کشمش یک زمانی حرمت شرب داشت. این کشمش که حرمت شرب داشت؟ عنب وقتی عنب بود حرمت شرب داشت؟ حرمت شرب داشت. شرب عنب مغلی حرام است در موضوع نگیریم، ولیکن عنب مغلی متعلق المتعلق است. شرب عنب مغلی حرام است. خب این مگه مصداق عنب مغلی بود تا اضافه کنید حرمت شرب رو به این؟ قبلا که عنب مغلی نبود، قبلا عنب بود. این کشمش حرمت شرب عنب مغلی چه ربطی به این کشمشی داره که قبلا انگور بود؟ آخه بعد این طرفه بالاخره یک مصداقیتی پیدا کنه برای اون یحرم شرب العنب المغلی. ولو متعلق بگیرید عنب مغلی را، اما وقتی منطبق نیست بر این زبیب، چون این زبیب یک زمانی عنب بود، عنب مغلی که نبود، پس نمیتونی بگید این زبیب یک زمانی حرمت شرب داشت. بله عنب مغلی یک زمانی حرمت شرب داشته، هنوزم حرمت شرب داره، ولذا ما شک داریم در سعه و زیغ حکم شاره، نه اینکه شک داشته باشیم در بقای حکم شاره. ما شک داریم وقتی شاره گفت عنب المغلی حرامان شامل زبیب مغلی هم میشد در مراد جدی، یا مختص بود به خصوص عنب تازه؟ میشه شک که در سعه و زیغ حکم شرعی؟ شک که در بقای حکم شرعی مجرای استصحاب است. خب بقای حکم شرعی، یا شک که در بقای حکم شرعی، یا در مورد شک که در نسخه، که اینجا شک که در نسخ نداری، یا به لحاظ این زبیبه که حالتش عوض شده، باید اون حرمت شرب عنب مغلی رو یک ارتباطی بدید با این زبیب. ارتباط پیدا نمی‌کنه، برای اینکه این زبیب کی حرمت شرب داشت؟ این زبیب قبلا مغلی، قبلا شرب عنب مغلی حرام بود، الانم حرامه. اما این که بیایید بگید هاذ الزبیب کان یحرم و شربه علی تقدیر غلیانه، خب این میشه استحساب تعلیقی. چه حرمت شرب این عنبی که مغلی نبود فعلی بود؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره به این کشمشی که هیچ وقت عنب مغلی نبود؟ ولذا این مطلب عرض کردیم، اگر ما عنب مغلی را متعلق المتعلق بگیریم مثل آی خویی، مشکل استصحاب تعلیقی را حل نمی کنه. ما داریم عبارت بحوث را توجیه می کنیم، میگیم اگر بحوث اینجوری برداشت بکنه از عبارت حاشیه رسای که نؤمن و به بعضن و نکفر و به بعضی تن برداشت کنه، که بگه عنب موضوع است، غلیان قید المتعلق است، کل عنب یحرم شربه المسبوق بالغلیان، بله اون وقت دیگه استصحاب این حکم راجع به زبیب استصحاب حکم تنجیزی است، ولکن نه صاحب کفایه به روحش، قسم به روح مقدسش، نه به روحش این مطلب خطور کرده، چون عبارت قاصره و این مطالب مطالبی است که عرفی به ذهن نمیاد، باید یک دست اندازی بخوری توی چاله چوله‌ای تا این چیزا به ذهنت بیاد، ذهنت به کار وادار بشه. و و علاوه بر این که نؤمنو به بعضی ملک فرو به بعضی، چه بچی داره عدن عبال مغلی حرامانو عنبش رو میگید موضوع، غلیانش رو میگید قید شرب العنب یحرم شرب المسبوق بالغلیان. العنب مثلا یحرم اذا غلا، این اذا غلا که به شرب نمیخوره که به حرمت میخوره. العنب یحرم اذا غلا یعنی یحرم حرمت العنب ثابتتون بعد غلیانه، نه شربه بعد الغلیان. شربه بعد الغلیان حرامون که بعد الغلیان قید شرب باشه که متعلق است. خب اما ایراد اذا نشت الاسیر و غلا حرامه، خب ظاهرشه که یعنی بعد الغلیان تازه حرمت شروع میشه، نه اینکه وقتی عنب بود حرمت شرب بعد الغلیان دارد. این حرمت شرب مسبوق به غلیان عنب حرام است، این خلاف ظاهره. حداقل صاحب کفایه که اینو نمیگه، اینو نگاه کنید عبارت حاشیه رسائل رو. خب اما ایرادی که امام قدس سره و بهوس به مرحوم ناینی گرفتند، بله صاحب کفایه همون قضیه حقیقیه میگه، که میگه قضیه حقیقیه فرد مقدر الوجودش رو هم میگیره دیگه، همونی که محقق اصفهانی گفت. میگه العنب المغلی حرام، خب موضوعش عنب مغلیه، این که حکم تعلیقی نیست، موضوع قضیه حقیقیت شامل فرد مقدر الوجود هم میشه. خب ما مشکال کردیم گفتیم فرد مقدر الوجود عنب مغلی که این در مورد این زبیب محقق نشده بود، وانگهی فرد مقدر الوجود که الان حکم ندارد بعد از وجودش حکم دارد، فرد مقدر الوجود در فرض وجودش حکم دارد، نه الان. النار حارتون، اون فرد مقدر الوجود از آتش بعد از وجودش حار است، نه الان. ما میخواییم نسبت به الان بگیم این زبیب یک زمانی حرمت داشته، استصحاب حرمت بکنیم. فرد مقدر الوجود که حکمش هم میشه مقدر الوجود، ما میخواییم استصحاب کنیم حکم محقق الوجود را، و الا حکم مقدر الوجود که مثل همون دشمن فرضی میشه که گفت که باش جنگیدیم و زخمی دادیم، شهیدم گفت دادید، این میشه. خب اما ایراد مرحوم امام، این ایراد دقت کنید اهم ایرادات به مرحوم ناینی و همینطور بهوس که همون مطلب امام هست، توضیح بیشتری دادن. فرمودن که آقا امام تعبیرشون اینه، این مطالب شمای ناینی تدقیق علمیه، خطاب استصحاب القا شده به عرف، عرف العنب و اذا غلا یحرم را با العنب المغلی و حرامون فرق میگذاره. العنب و اذا غلا یحرم، میگه اذا غلا یحرم حکمیست که شارع جعل کرده است برای عنب. شما هر چی بگی آقا غلیان مفروض الوجود است قید حکم، ولو است باید ثبوتن به قید موضوع برگردد. عرف میگه یعنی چی؟ اینایی که تو میگی یعنی چی؟ هر چی بگی. او میگه بابا العنب و اذا غلا یحرم، العنب و یحرم و اذا غلا، این اذا یحرم و اذا غلا یک حکم مجعوله، و من استثاب میکنم حکم مجعول را، نه استثاب میکنم جعل را. استثاب میکنم، میگم این زبیب هنگامی که نبود این حکم را داشت که کان یحرم و اذا غلا، کان اذا غلا یحرم والان کما کان. مرحوم آیسد توضیح داده، چون این مقدار رو آیسد قبول نمی کنه. میگه تدقیق علمی چه اشکال داره، درس خوندیم تدقیق علمی کنیم دیگه، رجوع به عرف در جایی که اشکال ثبوتی علمی هست معنا ندارد. خب تحقیق علمی میکنیم، معلوم نه، این میگه محال است که از آقلا یحرم حکم مجهول باشد و فعلی باشد در مورد اینا. عرف نمیفهمد، ما تابع نفهمی عرف باشیم. خب این اختلاف با امام مبناییه دیگه. امام میگه بله، ما اتفاقا تابع همین عرف نفهمی، چون تشخیص مصادیق هم به عهده عرفه. اختلاف از اینجا ناشی میشه. بحوث میگه نه، تشخیص مصادیق به عهده خود ماست، مفهوم از عرف میگیریم، اما اگر عقل بگه این محال است مصداق حکم مجهول باشد، ما دیگه نمیتونیم استصحاب بکنیم. اما ایشون در بحوث میگه من ثابت میکنم که خود اذا قلا یحرم حکم مجهوله. چطور؟ ایشون میگه آقا جناب ناینی، شما گفتید غلیان مفروض الوجود است، عنب هم مفروض الوجود است، ما هم قبول داریم، اما دو نوع میشه مفروض الوجود گرفت قید این را. یک نوع اینه که در عرض واحد مفروض الوجود بگیریم، فرق نمی کنه قضیه حملیه بشه العنب المغلی حرامون، یا قضیه شرطیه بشه اذا وجد العنب و وجد غلیانه حرام. در عرض واحد دو تا قید گرفتیم، اینجا قبول داریم، اینجا عنب کافی، عنب جزء الموضوع است، هنوز غلیان پیدا نشود حرمت ثابت نیست. اما گاهی دو قید هست در موضوع که در طول هم اخذ میشن. یعنی چه؟ یعنی اول شارع میاد غلیان رو میبینه، مفروض الوجود میگیره، لحاظ میکنه حرمت مترتبه بر غلیان را، میشه جمله حرامان اذا غلا یا اذا غلا یحرم. این جمله تازه میشه یک حکم که موضوعش میشه عنب. یعنی ما یک جمله مادر داریم اذا غلا یحرم، این جمله مادر حکم مجعول للعنب. این جمله مادر اگه دقت کنید خودش یک در درونش یک دختری هم در بغل داره، اذا غلا یحرم جمله مادره، جملت الام، قضیت الام، این حکم ثابت للعنب. این قضیه ام در درونش یک بنت هم هست و اون یحرم، اون یحرم در اذا غلا یحرم اول غلیان مفروض الوجود شد برای او، گفتن حرمت علا تقدیر الغلیان، بعد این حرمت علا تقدیر القرآن شد یه جمله ام، شد یحرم و اذا غلا، این یحرم و اذا غلا شد یک جمله‌ای که مجعول شارع میتواند باشد. و این شارع اینو مجعول، حکم رو مجعول، حکم مجعول رو موضوعش رو عنب قرار میده، ولذا هر وقت عنب موجود شد یک حکمی دارد به نام یحرم و اذا غلا. چه اشکالی داره؟ شارع غلیان العنب رو ببینه، حرام اذا غلا یعنی حرام اذا غلا هو، ولی حرام اذا غلا هو این مجموع تازه اعتبار میشه برای عنب، عنب میشه تمام الموضوع برای یحرم و اذا غلا. ولذا حالا اجازه بفرمایید اشکال زیاده، شما آخرش اسمتون رو بنویسید به عنوان مستشده. این اشکال، این مطلب امام و توضیح بحوث. در بحوث میگن این نظر ما با نظر سید یزدی فرق میکنه ها، سید یزدی بین قضیه حملیه و قضیه شرطیه فرق گذاشت، گفت اگر بگن العنب المقلی حرامان، استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه خب این زبیب که عنب مقلی نبود، باید خودمون انتزاع کنیم قضیه شرطیه را، بگیم العنب انزم الیه الغلیان حرامه، انتزاع عقلی ماست، این مجهول شرعی نیست. ولی در العنب و اذا غلا یحرام، نخیر، خود اون قضیه شرطی مجهول شارع است. ولی در بحث میگن ما گیر قضیه حملی و قضیه شرطیه نیستیم، ممکنه همین طولیت القیدین به نحو قضیه حملیه باشه. العنب و یحرم المغلی من، قضیه حملیه است، ولی یحرم المغلی من این اول المغلی من رو فرض الوجود گرفتید، جمله یحرم المغلی من رو درست کردید. این یحرم المغلی من یک جمله عم شد و شد به عنوان محمول برای العنب و شد حکم مجعول برای عنب. و ممکنه قضیه شرطیه باشه ولی طولیت القیدین نباشه، مثل کل شیء اذا کان عنبا و کان مغلیا و یحرم شربه، جمله شرطی است دیگه. کل شیء کان اذا الشیء اذا کان عنبا و کان مغلیا، یا اذا وجد العنب و وجد غلیانه، قضیه شرطی است ولی به درد نمیخوره. اشکالهایی به این فرمایش امام و بحوث ذکر شده. ما اول دو اشکال خودمونو بگیم که گفت به قول مرحوم آقای مدرس افغانی جوک میگفت، میگفت درس و نفهمیدی فدای سر جوک منو بفهم. حالا بقیه اشکالات رو حالا فعلا وقت نمی کنیم بیان کنیم، فدای سرتون. اشکال خودمونو بگیم، ما میگیم آقا اشکال ثبوتی نداریم. اگر شارع بگه ایها المستمعون من العنب اذا غلا یحرم را جعل می کنم، نه العنب المغلی و حرامون را، آقایانی که استصحاب تعلیقی خواندید، نظر امام رو شنیدید، نظر بحوث رو شنیدید، من میخواهم العنب و یحرم و اذا غلا جعل کنم، نه العنب و البغلی یحرم. خب ما اشکال ثبوتی نداریم و فرمایش امام راه صدر رو فعلا میپذیریم. اما اشکال ما اثباتیه. حتی اگر امام بفرماید العنب و اذا غلا یحرم، شاید تفنن در تعبیر باشه، شاید مجعول الهی العنب و المغلی و حرامون باشه، واقعا به وجدان عرفیتون استظهار فرق میکنید از تعبیرهای امام علیه السلام که بفرمون العنب المغلی یا حرام، این فرق کنه با این که العنب یحرم المغلی یومه. خب شاید هم العنب المغلی یا حرامون امام علیه السلام با العنب یحرم المغلی یومه توضیح داد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حالا اگه آیه سر باشه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حالا من استطاع منهم الیه سبیلا، مثلا این مثل العنب یحرم المغلی یومنه. بابا مفهوم از شؤون خطابه، بحث جعله و مفهوم در شؤون خطابه که میخواد تعلیق کنه تا مفهوم گیری بکنید. آیا در مقام جل مولا واقعا کش میشه که وقتی امام بگه العنب المغلی حرام یه جور جعل کرد، اگر بگه العنب یحرم المغلی یوم جور دیگه جعل کرد، العنب و اذا غلا یحرم اینجا عنب رو موضوع قرار داده و مجعولش اذا غلا یحرمه، انصافا همچو ظهوری ندارد و برفرض تعبیر امام همچو ظهوری پیدا کند. بابا این نقل به معناهای تو روایاتو چه کنیم؟ که خود ائمه اجازه دادن نقل به معنا بشه. خب راوی که ملتفت این ظرائف نیست، خیلی ها ملتفت نیستن، نه فقط راوی. خب بعد این راوی به ذهن و عرفیش میاد، اگه از امام بشنوه اعلنب المغلی حرامان، حتما همون جور تعبیر میکنه، نمیاد بگه امام فرمود اعلنب یحرم المغلی و من اعلنب یحرم و ازاغلا. ولذا به نظر ما این مطلب ثبوتن هم درست باشد، اثباتن نمیتوان به او تکیه کرد و عمده اشکال ما اینه. اما بقیه اشکالات از آی سیستانی یا تعلیقه بحوث و مانند آن انشاءالله فردا دنبال میکنیم، که به نظر ما این اشکالات وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.